مثلا برای نسل زد واقعا یه چیزی مثل تبعید اتفاق افتاده، میتونیم به راحتی بگیم که الان برای شاید برای ما مهاجران دهه 60 هنوز یه سری راه‌های آنالوگی که از قبل میدونستیم وجود داره رو بتونیم برای خودمون زندگی کنیم که خیلی هم سخته، ولی برای کسی که موقع تولدش اندروید بوده، تلفن هوشمند بوده، اینترنت پرسرعت بوده، الان عملا یک تبعید اتفاق افتاده. اینکه تیپاکس میزان ارسال مرسوله هاش 1/10 شده، اینکه سفرهای در اون شهر یا اسنپ و پیک ها بین 25 تا 50% کاهش پیدا کردن، اینا اون طبقه اولا که دارن ضربه میخورن، در واقع کسب و کارهای خرد که دارن ضربه میخورن، چه کش برمیگرده الان مثلا واقعا حتی به نون شبش محتاج میشه با اینا لایه اولا. که اتفاقا این لایه اول اگر همین الان اینترنت برگرده، شاید مثلا با 1 ماه 2 ماه با یه خسارتی بتونن دوباره کسب و کارشون رو احیا بکنن.
اگر
همین امروز برگرده، اگر همین امروز برگرده با یک خسارتی که نمیگم کمه ها، ولی با یه خسارت حالا شرط بحرانی میتونن برگردن، مثل چیزی که تو زمان جنگ 12 روزه تجربه کردن. اما هر بار که راه های جدید قطع ارتباط داره تست میشه توی کشور، که شامل حتی پلتفرم‌های داخلی هم میشه، شامل همه مدل مسیر طرف سایت بالا
آورده
میشه، حتی اس ام اس همه چی میشه، این پالس تو داری به اون نیروی نخبت میدی که مهاجرت کنه. اون کسی که انقدر مهارت داره، انقدر نخبه هست که میپذیرنش، پناهنده نیست، مهاجره، نیروی کاره ارزشمنده. من حداقل چون خودم تو این اکوسیستم بودم و سالها با دوستان مختلفی در این زمینه معاشرت داشتم، هر بار که این قطعی اینترنت و این اختلال اتفاق افتاده، یک موج مهاجرت نیروی متخصص داشتیم، به حدی که الان برای خیلی از عملیات های فنی و پشتیبانی های فنی در حوزه مثلا برنامه نویسی نیروی سینیور خوب نداریم.
ماجرایی که ما هیچ چشم‌اندازی الان نداریم.
هیچ افقی نداریم.
اول این هفته گفتن احتمالاً دوشنبه سه شنبه. بعد دیروز من شنیدم که نه فعلا اصلا هیچ. حالا مثلا یه بار نماینده مجلس میگه سه شنبه، بعد از یه آدم دیگه میشنوی که حالا تو وزارت تو نهاد امنیتی یا یه مقام بالاتر میگه نه فعلا تصمیم ما برای این کار نداریم.
همین هم
شاید سردرگمی
اصلا خیلی جالبه. همین رفتاری که شما احساس میکنی به یک جمعیت میلیونی نیازی نیست که توضیح بدی که پایان این شرایط بحرانی که ایه.
گفتم والا من هیچ خبری از هیچ جایی ندارم. فکر نکنید که الان من چون توی یک رسانه رسمی نشستم 4 تا چیز میشنم، نه منم اصلا نمیدونم، از هدف فردا هم خبر ندارم.
اصلا نمیشه، یعنی اصلا من الان اصلا نمیخوام در نقطه‌ای بیستم که بخوام به افراد بگم که این جای اون فعلا حالا بره جلو، چون نمیشه. ببینید طرف جامعه یه شبکه‌ایشو ساخته، مشتریشو ساخته، شما اصلا بر اساس هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام سرچ میکردی اون چیزی که میخواسته جلوت میوور تو کسب و کار. مثلا خب چه پیشنهادی بدم دیگه؟ ببینید داریم میبینیم الان ما داریم کیفیت پلتفرم های داخلی میبینیم، ما یه دونه جستجوگر ذره بین داشتیم که این جستجوگر ذره بین رسما دیگه مشخص بود رو پوست گوگل و وقتی قطع شد دیگه اصلا هیچ سرچ ساده نمیتونست انجام بده. خیلی از هوش مصنوعی که ادعا میکنن هوش مصنوعی داخلی ان و نمیدونم مثلا توسط چه مبالغی افتتاح میشدن، وقتی که اینترنت قطع شد پیدا بود پس پوست چت جی پی تی بودن و قطع شدن. من چطور میتونم تو این شرایط مثلا بگم که پیشنهاد جایگزین بدم؟
الان تو این شرایط هم میخوام این سوال از شما بپرسم، اینکه شما آینده ایران رو چطور میبینید؟
ایران خیلی کشور عجیب غریبیه، اصلا خیلی 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 سرزمین عجیب غریبیه و خیلی چیزها رو تجربه کرده. فکر میکنم که اون فرهنگش، اون مدل در واقع نگاهی که به مسائل هست تو عموم مردم و اون هویت ملی که هست که همه آخر خودشون رو ایرانی میدونن و ارجحیت داره هر چیزی نسبت به ملیت خیلی مهمه، فکر میکنم که میمونه. حالا ببینیم ما قرار نیست، مثلا من یه وقتی به دوستم میگم حالا ما دهه 60 یا یه نسل گذاری بودیم، شاید من نبینم شکوفایی کشورم و شاید دیگه الان من خودم رو نمیبینم در اون روزی که ایران یک کشور با یک زندگی معمولی و خوبه رو شاید من نبینم. ولی این معنیش این نیست که اتفاق براش نمیفته. من الان خودم دارم به اون زمان مسئله فکر میکنم که ما درخت گردو میکاریم، شاید شخص سایش استفاده نکنیم، ولی بالاخره اون درخت سایه میده و همین فقط میتونه من رو پا نگه داره که قرار نیست من چیزی ببینم. شاید شاید از ما گذشت، شاید حتی از دهه 70 گذشت، ولی این معنیش این نیست که این کشور قراره که روزای خوب نبینه.
سلام، اینجا استودیو دیداره. من نسرین نیکنام هستم و امروز در یکی دیگر از برنامه‌های تیتر با افتخار میزبان سرکار خانم مرضیه ادهم، کنشگر دسترسی آزاد به اینترنت هستیم. خانم دکتر سلام،
سلام عرض می‌کنم. خیلی ممنون، مرسی، متشکرم. خیلی خوشحالم که در خدمت شما.
سلامت باشید. خانم دکتر، بهانه این گفتگو امروز فکر می‌کنم 30
بله.
دی ماه باشه و فکر میکنم چیزی حدود 2 از قطع اینترنت جهانی داره میگذره. یک موضوعی من مخصوصا توی این چند روز اخیر یه گزارشی دیدم، روزنامه هم میهن نوشته بود، سایت های دیگر رو دیدم و اونها عنوان گزارش این بودش که خب این دسترسیه که حالا قطع شده، مشکلی که برای مردم به وجود آورده اینه که زندگیشون، کسب و کارشون همه تحت تاثیر این قطعی اینترنت قرار گرفته. حالا میخوام شما به ما بگین که چقدر ما میتونیم این موضوع رو نقدش کنیم و پیاممون رو برسونیم به حاکمیت که این دسترسی که مردم بالاخره نون هزینه زندگیشون از اون اینترنت، از اون فعالیت که تو اینستاگرام داشتن در می آوردن، الان این قطعیه داره زندگی اونها رو خیلی تحت تاثیر قرار میده. شما راهکارتون، پیشنهادتون برای این ماجرا چیه؟
بذارین یکم بزرگ، یعنی در واقع بازتر به این مسئله نگاه بکنیم که قضیه کسب و کار و قضیه حالا اون ضررهای روزانه‌ای که داره زده میشه و به تاریخ خوبی هم اشاره کردین، الان آخر ماه خیلی از چکا داره برمیگرده، خیلی اصلا خیلی شاید تونسته باشن به زور خودشون کشونده باشن به آخر ماه، ولی الان دیگه بازار خیلی رحم نمیکنه به کسی که چک داشته باشه یا بدهی داشته باشه. اینا یه لحظه در یه اشل بزرگتر ببینین. ببینین ما همه قبول داریم که یک مشکل امنیت برای کشورمون به وجود اومد، اینا کسی منکرش نیست. اینکه یک سری تصمیمات امنیتی هم باید گرفته بشه هیچ شکی درش نیست. پس ما همه با شرایط اضطراری و با شرایط بحران آشنا هستیم، ولی اینکه داره در چه قالبی این تصمیمات گرفته میشه و آیا این تصمیمات واقعا داره به امنیت ما کمک میکنه، الان بعد 2 دیگه یه مقداری جای سوال و مطالبه ایجاد کرده. خب خیلی از دوستان روزهای اولی که اینترنت قطع شده بود، و اینم در نظر داشته باشین ما حداقل حدود 7 همه راه‌های ارتباطیمون قطع شده بود، پیام‌رسان داخلی، پیام‌رسان خارجی، پیامک، هر گونه سایتی که امکان چت و گفتگو وجود داشت و میتونستی ارتباط بگیری و پیامی منتقل بکنی قطع شده بود. و خب روزهای اول میگفتن همه کشورها در شرایط بحرانی و شرایط امنیتیشون این کارو انجام میدن. حتی بر فرض که این کار اما قبول بکنیم به عنوان یک پروتکل امنیتی وجود داره، تمام پتانسیل و ظرفیتش در کوتاه مدت بودنه، در موقت بودنه. یعنی مثلا اگر یک جایی تهدید میشه به حالا کودتا، تهدید میشه مثلا به یک عملیات خرابکارانه، نهایتا حدود مثلا 72 ساعت، حدود مثلا شاید 4 بیشتر ما سابقه قطع به این شکل اصلا نداشتیم در کشورهایی که قبلش دسترسی البته آزاد بوده، نه در کشوری که حالا از قبلم خودش دیوار آتشین داشته مثل چین، نه. و اکثرا روی آوردن به سمت در واقع قطع کردن اینترنت نقطه‌ای در مسائل امنیتی یا کند کردن امکان آپلود و دانلود، نه اینکه کامل بیان اینترنت رو قطع بکنن، ارتباط رو قطع بکنن. من باز دوباره تاکیدم بکنم، حتی یه چیزی فراتر از اینترنت، ارتباط رو قطع بکنن. و خب این خیلی پالسه در واقع یه جورایی برعکس اون خواسته یه داد که نیروهای شاید تأمین امنیت میخواستن ایجاد بکنن. این پالت داد که این میخواد دائم بمونه، ارتباط من داره قطع میشه، من هیچ راهی برای گفتگو کردن ندارم، حوزه های عمومی که داشتم تمام داره از دست میره. و کم کم این پالس داد که نکنه قرار دائم اینجوری بمونه، چرا هیچ کس نمیاد درست صحبت بکنه که داره چه اتفاقی میفته. و این اشل بزرگترش بود. و جالب اینجا بود که حتی خب من سال هاست کنشگره دسترسی آزاد به اینترنت، هم سال هاست با قضیه طرح صیانت مخالفت میکردیم، با فیلتر کردن مخالفت میکردیم، میگفتیم بعد این تنظیمگری خیلی قواعد شفاف و مشخصی داشته باشه، حتی اگه قرار اتفاق بیفته نباید همه جمعیت کودک پنداری بشن، باید مثلا یه تفاوتایی وجود داشته باشه. ولی مثلا این جالب اینجا بود که حتی کسایی که اون موقع میمادن با ما صحبت میکردن و از در واقع خوبی های اینترنت ملی میگفتن و مثلا میگفتن که خیلی از نیازهای افراد با شبکه‌های داخلی و پلتفرم‌های داخلی هم حل میشه، ما دیدیم که عملاً پیامی که از سمت حکرانی اینترنت این چند روز داده شد اینه که حتی پیام رسان‌های داخلی هم تو نمیتونی فعالیت داشته باشی، اونجا هم نمیتونی باشی، اونجا هم هنوز تو ارتباطت قطعه. و خب دوباره این پیام هم یک جور دیگه افراد ترسون که اینا حتی نسبت به همون اینترنت ملی هم که میگفتن دارن یه قدم تند روی بیشتری میکنن، به حدی که حالا مباد خوشحال بشم که اینترنت ملیم شبکه بلم میتونم توش پیام بدم، خوشحال بشم که میتونم گروه بسازم. پس یه فضای فراتر از سیانت و فراتر از اینترنت ملی شکل گرفت. حالا اینا رو بذاریم کنار هم، میرسیم به اینکه ما سال هاست که اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و جامعه شبکه‌ای پلتفرمی جزئی از زندگی آمون شده، یک چیز فانتزی نیست که بتونیم بذاریمش کنار، یه چیزی نیست که بگیم تازه این تکنولوژی وارد کشورم شده میتونم بذارمش کنار. حتی یه چیزی مثل هوش مصنوعی که شاید عمرش یکی دو سال باشه توی مصرف داده‌ای و اینترنتی افراد، چنان افراد وابسته کرده که خیلی از کارهایی که قبلا شاید آفلاین انجام میدادن یا نرم افزار داشتن یا مهارت داشتن و واگذار به اون کردن و بر اساسش برنامه ریزی کردن، بر اساسش یه پلن و استراتژی رو بردن جلو. حالا شما با یه جامعه ای مواجهی که زمانی که داشته بیزنس پلنش رو میبسته، زمانی که داشته کسب و کار خودش رو توسعه میداده، زمانی که داشته یه تصمیماتی در این زمینه میگرفته، بر بودن این پلتفرم ها حساب کرده، بر بودن این الگوریتم ها حساب کرده و بر اساسشون در واقع سرمایه گذاری کرده، بر اساسشون بیزنس پلن نوشته، بر اساسشون ریسک مالی کرده. از اون سمت دانشو اصلا بر اساس بودن این امکانات اصلا شاید تصمیم گرفته به تحصیلات تکمیلی، شاید تصمیم گرفته مثلا برای یک اپلای اقدام بکنه، شاید تصمیم گرفته اصلا بر اساس اینکه فلان کارو میسپارم به بازوهای تکنولوژی و هوش مصنوعی فلان وظیفه و تسکو قبول میکنم. یعنی اینقدر جاری بوده در لایف استایل ما. نوجوونه ما مثلا نیمی از شاید هویتش، نیمی از سبک زندگیش، ارتباطات بین فردیش در همین شبکه‌ها داره شکل میگیره و تو یهو یک روز تمام ارتباطات فردو قطع میکنی. مثلا برای نسل زد واقعا یه چیزی مثل تبعید اتفاق افتاده، میتونیم به راحتی بگیم که الان شاید برای ما مهاجران دهه 60 هنوز یه سری راه های آنالوگی که از قبل میدونستیم وجود داره رو بتونیم برای خودمون زندگی کنیم که خیلی هم سخته، ولی برای کسی که موقع تولدش اندروید بوده، تلفن هوشمند بوده، اینترنت پرسرعت بوده، الان عملا یک تبعید اتفاق افتاده و ساده نیست. حالا شما دارین حرف خوبی میزنید، میگین که مثلا چه تأثیری رو کسب و کار داره در کوتاه مدت که الان به صورت خیلی ملموس ضررهای روزانه داره زده میشه. الان جدیدن یه آماری که داده بودن این بود که تا الان 40,000 میلیارد تومان خسارت مالی به این بازار و کسب و کارهای کوچک خورده شده که این سری دیگه به کسب و کارهای بزرگ و پلتفرم‌های بزرگم ضربه خورد، چون اونا هم استثنا نبودن.
هم دکتر مثلا معاون وزیر ارتباطات چند روز پیش گفته بود رقمش روزانه 900 میلیارد تومان این ضرره.
من تازه یه عدد 3,800 میلیاردی هم دارم که آقای الفت نسب گفتن که عضو انجمن کسب و کارها هستن، روزانه 3,800 میلیارد. و این تازه ببینین اینا خسارت های خیلی جزئیه که داره اتفاق میفته.
خب اصلا این لایه اول ضرره. تاوانشو پس میده خانم دکتر، تاوان این ماجرا رو تا کی اصلا باید پس بدیم؟
من به شما توضیحی بدم که اول ما عمق فاجعه و ضرر رو متوجه بشیم. این ضرر روزانه کسب و کارهای کوچیک، اینکه تیپاکس میزان ارسال مرسوله هاش 1/10 شده، اینکه سفرهای در اون شهر یا اسنپ و پیک ها بین 25 تا 50% کاهش پیدا کردن، اینا اون طبقه اولن که دارن ضربه میخورن، در واقع کسب و کارهای خرد که دارن ضربه میخورن. چه کش برمیگرده الان مثلا واقعا حتی به نون شبش محتاج میشه با اینا لایه اولن. که اتفاقا این لایه اول اگر همین الان اینترنت برگرده، شاید مثلا با 1 ماه 2 ماه با یه خسارتی بتونن دوباره کسب و کارشون رو احیا بکنن.
اگر
همین امروز برگرده با یک خسارتی که نمیگم کمه، ولی با یه خسارت حالا شرط بحرانی میتونن برگردن، مثل چیزی که تو زمان جنگ 12 روزه تجربه کردن. اما این پالسی که ما داریم به صورت یه جورایی تو بازار بزرگتر، تو جامعه هدف بزرگتر میدیم. هر بار که اینترنت اینجور بدون توضیح قطع میشه، هر بار که راه‌های جدید قطع ارتباط داره تست میشه توی کشور، که شامل حتی پلتفرم‌های داخلی هم میشه، شامل همه مدل طرف سایت بالا
آورده
میشه،
حتی اسمس
همه چی میشه، این پالس تو داری به اون نیروی نخبت میدی که مهاجرت کنه. اون کسی که انقدر مهارت داره، انقدر نخبه هست که میپذیرنش. پناهنده نیست، مهاجره، نیروی کار ارزشمنده. من حداقل چون خودم تو این اکوسیستم بودم و سالها با دوستان مختلفی در این زمینه معاشرت داشتم، هر بار که این قطعی اینترنت و این اختلال اتفاق افتاده، یک موج مهاجرت نیروی متخصص داشتیم، به حدی که الان برای خیلی از عملیات های فنی و پشتیبانی های فنی در حوزه مثلا برنامه‌نویسی نیروی سینیور خوب نداریم. و یکی از دلایلی که خیلی از این سایت ها و خیلی از این پلتفرم ها در حال حاضر با همین اینترنت کنترل شده ملی دچار هک میشن، همینه که ما نیروی لول 1مون رفته، نیروی لول 2مون هم رفته. الان خیلی از این دوستانی که دارن کار پشتیبانی فنی میکنن هم وابسته به هوش مصنوعی و ارتباطاتشون با همون دوستانشون بیرون از ایران بوده. و الان واقعا ما داریم در طولانی مدت در اشل بزرگتر توهی از دانش میشیم. اون دانش و تخصصی که سالها طول کشیده به یه حدی برسه، این سرمایه رو داریم از دست میدیم و خیلی ملموسه. یعنی الان شما یه آماری اگر تجارت اتاق تجارت تهران چند تا گزارش برای قضیه اینترنت دارن، بارها به این مهاجرت نیروهای متخصص اشاره کردن و قطعا این موج جدید یک تأثیر بزرگی توی مهاجرت میذاره. حالا من نمیخوام پراکنده حرف بزنم، ولی حداقل خود من توی پلتفرم کارزار که جزء تیم پلتفرم کارزار هستم و یک کارزار نوشته شده بر بازگشت اینترنت بین الملل که به سرعت هم داره امضا میگیره و به طرز عجیبی، با اینکه ما الان هیچ دسترسی به ایجا نداریم که بخوایم پروموتش کنیم، ولی داره امضا میگیره. خب کامنت ها رو میخونیم اکثرا دارن پیشنهاد مهاجرت میدن و یه نیمچه رزومه هم از خودشون میگن که مثلا من اینم، تریدرم، من برام نویسم، من مثلا تو کارهای تکنولوژی بودم و الان میخوام مهاجرت بکنم.
یعنی تو ممکنه که دیگه دلیل این ماجرایی که ما هیچ چشم‌اندازی الان نداریم،
هیچ افقی نداریم.
اول این هفته گفتن احتمالاً دوشنبه سه شنبه، بعد دیروز من شنیدم که نه فعلا اصلا هیچ. حالا ایسا یه بار نماینده مجلس میگه سه شنبه، بعد از یه آدم دیگه میشنوی که حالا تو وزارت تو نهاد امنیتی یا یه مقام بالاتر میگه نه فعلا تصمیم ما برای این کار نداریم.
همین هم
شاید این سردرگمیه.
اصلا خیلی جالبه، همین رفتاری که شما احساس میکنی به یک جمعیت میلیونی نیازی نیست که توضیح بدی که پایان این شرط بحرانی که ایه. بالاخره ببینید مثلا آب قطع میشه، آقا مگه اون شما البته درستش سال بعد حداقل من میدونم آقا 3 روز در هفته این ساعت تا این ساعت آب ندارم،
مثلا زمانی که برق
نداره، دقیقاً برق ندارم. این که شما احساس میکنید، ببینید اگر که دوستان متوجه شده بودن که این تصمیم به صورت زنجیره‌ای چه آسیبی داره میزنه به حوزه کسب و کار، به حوزه تخصصی و دانشی، به حوزه دانشگاه، به حوزه حتی همین نهادهای میانجی و جامعه مدنی که میتونن توی این شرایط دو قطبی شده کمک بکنن، اگه میدونستن دارن چه ضربه‌ای میزنن، اینقدر راحت راجع به ددلاینش تصادفی و پراکنده صحبت نمی کردن. اینقدر راحت. البته من میدونم واقعا مثلا وزارت ارتباطات داره تلاش میکنه که اینو برگردونه و الان بر عهده وزارت ارتباطات نیست، یعنی تصمیم داره جای دیگه گرفته میشه، ولی حتی من احساس میکنم اون ضرورتی که شاید به چشم من داره از این ور میاد به عنوان یک پژوهشگر و کنشگر دسترسی آزاد به اینترنت، اینا واقعا به چشم اون نمیاد. اینا مثلا دارم به عنوان عنصر تزیینی راجبه لایف استایل و جامعه شبکه‌ای و اینترنت صحبت میکنن. این گار مثلا این یه آفری بوده که تا الان بوده و الان نیست. من دیروز داشتم برای یکی از دوستان مثال میزنم، گفتم فکر کن از امروز به تو بگن دیگه ما خیابان و ماشین نداریم، برای نسل زد ما داریم یه همچین چیز رو الان ایجاد کردیم، حتی برای شاید قبلیاشون. حالا شما نگاه کنین، داشتم این ریشه ایشو میگفتم که مهاجرت اتفاق میفته، افرادی که اصلا بعد تصمیم میگیرن اصلا وارد، ببینید استارتاپ همینطوریش ریسک داشت، استارتاپ بالا آوردن خودش ریسک داشت، کسب و کار کردن تو این تورم، تو این شرایط دلار توی کشور ما ریسک داشت. حالا یه ریسک بزرگتر هم اضافه شد به اسم این که ببین هر لحظه امکان داره که دوباره تو پلتفرمت هم از دست بدی. حالا اینجا اومدی سرمایه گذاری کردی، شبکه اجتماعی تو آوردی بالا، تو یوتیوب برای خودت کسی شدی، تو اینستاگرام برای خودت کسی شدی، تو کانال تلگرامت داره خوب ویو میخوره، ولی به هیچی بنده، یعنی هر آن امکان داره کامل قطع بشه. حالا بر اساس این بشی بیزنس پلن بنویس. ببینین رسما داریم به طرفی که میاد تو کسب کار میگیم قمار کن، قمار کن، یا میگیره یا نمیگیره. حالا تو این اشل شما نگاه بکنین که اون وقت تو از یک کسی که در مثلا رده بندی سنی 25 تا 40 ساله و میخواد برای خودش کسب و کاری راه بندازه، این چه افقی داره، چه چشم اندازی داره اصلا، به غیر اینکه بخواد روزانه برای خودش کسب درآمد بکنه و شغل کاذب داشته باشه و بیفته تو کار دلالی، دیگه چه چیزی براش میمونه با این شرایط پیش بینی کردم. و خب این یه آسیبیه که باید دیده بشه. مثلا الان واقعا مثلا فقط وزارت ارتباطات نباید گزارش بده توسط حالا مثلا متخصصینش که آسیبو بگه، مثلا وزارت کار هم باید بگه آسیبایی که میخوره، معاونت علمی هم باید بگه، دانشگاه ها باید بگن. یعنی این یه چیزیه که داره کاملا بازوهای مختلف این قطع شدن داره آسیبای خودشو نشون میده و احساس ناامنی که خب بود از قبل این داستانه، به خاطر بحث تورم و مسائل اقتصادی ما مرتب هشدار میدادن جامعه شناسا که جوان ایرانی الان افقی در برابر خودش نمیبینه. مثلا با خودش نمیگه اوکی من 3 سال سختی میکشم، بعد 3 سال شرط کم کم بهبود پیدا میکنه. حالا این افقی که نداشت اضافه شد به این که ببین اینم تازه نداری، یا داری یا نداری، یا میخوام بهت بدم یا نمیخوام بهت بدم، و این خیلی شرایطو بدتر میکنه، آسیبا خیلی عمیق تر میکنه. یعنی من میگم همین فردام اینترنت برگرده، یک اینترنت که به صورت زیبا بر نمیگرده، فیلترش سر جاشه، سرعت بدش سر جاشه، هزینه های فیلتر شکنش سر جاشه، ولی همین فردام که برگرده اون برنامه نویس یا اون کسی که الان دانشجو نخبه ماست یا اون کسی که میخواسته یه بیزنس پلنی با یه مثلا بودجه کلانی یا ایجاد بکنه، قطعا صبر میکنه و دیگه این کارو انجام نمیده.
هم دکتر یه موضوع دیگه هم هست، اونم این که میخوام بزنیم برگردیم عقب‌تر، همون ماجرای فیلترینگ، همون که مدام سرش بحث بود، نمیدونم اختلاف نظر بود، که حتی من خاطرم هستش که پارسال سر انتخابات آی پزشکیان یکی از وعده‌هایی داد که شاید یک اقبالی شد که برن
خیلی مهم بود.
بله بحث رفع فیلترینگه. فکر میکنید که حالا ما میخوام یه خود ماجرا رو با توجه که میدونیم مردم الان نظر از روحی، نظر از شاید مالی، اینا شرط خوبی ندارن، بیایم با هم دیگه یک امید آفرینی کنیم و بگیم که خب مثلا فردا اینترنت وصل میشه و اصلا حاکمیت میخواد یک امتیاز خیلی بزرگی به مردم بده و اینکه فیلترینگ هم برداره. فکر میکنید که اگر همزمان اینترنت برگرده و اون فیلترینگ نباشه، میشه یکی از اون دلایلی که مانع بشه عده‌ای مهاجرت نکنن، باعث بشه که نخبه پروری بهتر بشه، باعث میشه که کشور در شرط بهتری قرار بگیره؟
یه سری امتیازهایی مثل اینترنت و فیلتر و این مسائل یه ددلاینی دارن، تا یه جایی تو میتونی ازش به عنوان یک پنجره گشایش یا یک امید تازه نام ببری. و مثلا من بعد از جنگ 12 روزه واقعا انتظار داشتم که این گشایش تو بحث اینترنت اتفاق بیفته و اون سرمایه اجتماعی، اون حالا انسجام ملی که چه به صورت افقی بین خود مردم بود چه به صورت عمودی دیده بشه، ولی خب دیده که نشود. تازه ما خیلی مشکلات بیشتری هم داشتیم واقعا. باید تو این زمینه یه چیزی اتفاق بیفته، یک پذیرشی، یک شنیده شدن این مطالبه یه اتفاق بیفته. ولی مثلا اینم ماجراش اینه که مثلا شاید تو یکی دو ماه یا نهایتا 6 ماه فرصت داشته باشی که یه سری از این اقدامات در واقع گشایش و افزایش سرمایه اجتماعی رو انجام بدی، چه حالا در قالب شفافیت در اطلاع رسانی، چه در قالب باز کردن فضای اینترنت یا حتی باز کردن فضای گفتگو و هر چیز از این جنس. ولی وقتی که از اون زمان طلاییش بگذره، حتی گاهی ضد خودش میشه. اگه مثلا همزمان بشه با یک تورم شدید، همزمان بشه با یک مثلا دوباره بحران دیگه، میگن خب این برای اینه که حواس ما پرت بشه، این شکلات شهروندیه. یعنی میدونین، یعنی ضد خودش میشه. اینجوری نیست که تو همیشه خدا این فرصت رو داشته باشی که هر وقت بخوام دکمشو میزنم و مردم رو راضی میکنم. نه، این رابطه یه رابطه پیچیده‌ایه. اون آدمی که زحمت مهاجرت رو کشیده و رفته که دیگه به این راحتی بر نمیگرده، اون آدمی که کسب و کارش رو تغییر داده، از یه جنسی کرده یه جنس دیگه. ما الان خیلی شاهده مهاجرت بزرگ از جامعه خبرنگارا بودیم به کسب و کارهای اینترنتی، به اینکه خودشون کارآفرین باشن.
بله خیلی دوست
دارم. حالا مثلا فردا که اتفاقی بیفته فضای خبری خوب بشه، میگه همه اینا برمیگردن. ببینیم ما داریم راجع به تصمیمات بنیادین یک فرد صحبت میکنیم، تصمیمات تغییر سرنوشته یک کشور صحبت میکنیم. و خب واقعا اینجوری هم نیست که خیلی قضیه صفر و یکی باشه. اوکی، من دکمه رو برات میذارم، تو هم برگرد تو کشورت افق گشایی کن. اینا یک زمانی داره، یک زمان طلایی داره، یا که به وقتش استفاده میکنی از این زمان، یا این زمان خیلی محدود تموم میشه میره. بعد یادتون باشه شما همین الان فردای همین امید خوبی که گفتین فردا مثلا فیلتران برطرف بشه، من جوون بدبین شده به دکمه قطع اینترنت باید خیلی احساس ضمانت بکنم، یعنی در کنارش تغییرات دیگه ایرم ببینم که خیالم راحت باشه که دوباره با یه تغییر دولت یا با یه تغییر وزیر دوباره این دکمه بر نمیگرده. ببینیم وقت طرف میخواد تصمیم بگیره برای زندگیش، برای شغل آیندهش، برای مسیر آیندهش، که نمیتونه روی یکی دو سال حساب کنه که اینم تازه هست. و اینا زمانهایی که مثل چی، مثل بگم آب شدن یه برف داره میره و نمیدونم چرا دیده نمیشه.
و حالا میخوام یه خود بدبینانه باز به ماجرا نگاه کنیم که تصمیم حکمرانی این باشه که شرایط همینجوری ادامه پیدا کنه.
من فکر نمی کنم حکمرانی الان یک صدا باشن تو تصمیم گیری، و این خیلی مشخصه. یعنی الان دوستان سیاستگزار در قضیه اینترنت یک صدا نیستن، با اینکه الان مثلا تصمیم گیر دولت نیست یا حالا شاید مجلس تأثیر خاصی نداره، ولی یک صدایی نمیبینیم حداقل از اتفاقاتی که افتاده، حالا بازگشت یه سری امکانات یا اظهار نظرایی که میشه، یک صدایی نمیبینیم. و من خیلی امیدوارم که اون قوه عاقله‌ای که واقعا بحث امنیت ملی براش مهمه متوجه باشه که این شرایط فعلی خودش ضد امنیت عمل میکنه، نوع دیگه از اعتراضات رو میتونه ایجاد بکنه، نوع دیگه از گسسته اجتماعی رو ایجاد میکنه. و امیدوارم که نخواد به این شرط بمونه. این شرط واقعا یه شرط اسخونلا زخمیه، یعنی اصلا نمیتونه اینجوری بمونه. یا باید بیان اعلام قطعی بکنن که این است و دیگه از حالا به بعد اینترنت ملیه و همینه که هست، یا که باید بیان بگن که نه، ما مثلا پله‌ای میخوایم بازش بکنیم، تدریجی بازش بکنیم، و بگنم تایمشو، زمانشو بگن. این که بخواد این مدلی بمونه که همین الان داره زمزمه هاش میاد که یه سری ها میتونن با یه سری فیلتر شکن و وصف بشن، یه سری ها دارن انگار از این مسیرهای استفاده میکنن.
من دیشب توی گروه خبری بودم توی بله البته به اجبار، من دیدم که یکی از اون بچه‌های توی گروه گفتش که من کسی رو میشناستم که هفته 15 میلیون تومن داده فیلتر شکن خریده که بتونه مثلا حالا داشته باشه اینستاگرام و این
دقیقا مثلا ببینین این شرایط اتفاقا خوراک و بهشت بازار و سیاه و رانت و اینترنت ناامن و هک شدن و فیشینگ و اصلا هیچ جوره مناسب ادامه دادن نیست و حالا در طولان بخوایم اشل بزرگترش هم ببینیم که خب آخه نمیشه از در واقع شهروندی که سالها تجربه اینترنت بالاخره بین المللی رو به هر سختی داشته به این راحتی یه همچین امتیازی رو سلب کرد. این خودش خیلی پیامدهای شدیدی داره.
خب دکتر یه موضوع دیگه هم الان داشتین صحبت میکردیم به ذهنم اومد که توی جنگ 12 روزه چیزی که همون روزای اول یا حتی اون ساعت اول روز اول اتفاق افتاد اینکه خب سردارای ما خیلی هاشون شناسایی شدن و شهید شدن و چیزی که بعد گفتن که دلیل اصلیش به خاطر واتساپ بوده. نمیدونم اونجا فضای امنی بود نداشته و خیلی از این آدم ها به درد لوکیشنی که روشن بوده به خاطر واتساپ این اتفاق افتاده. فکر میکنید که چقدر اصلا اون برداشت اون اتفاقه اینکه ما اینو ماجرا بندازیم که حالا یه واتساپی بوده ناامن حالا ما بیایم اونو امنیتش رو یه جوری تامین کنیم اصلا یه کاری بکنیم اصلا دیگه اون هم کار نکنه. چقدر ما میتونیم توی بحران‌های این چنینی هی ماجرا رو تامین بدیم سر ما مثلا تفسیر تلگرام تفسیر واتساپ
این کاره که خیلی زیاد میکنن دیگه. همون موقع خانواده یا اون شهدا اعلام کردن که حالا اون سردار محترم اصلا گوشیش پیشش نبوده یا اصلا پلتفرم واتساپ روی سیستمش نبوده و خب دیگه این از این نقل قول ما دیگه معتبرتر نداریم که این وصل کردن اشتباهه و مسلما اون دوستان در اون اشل از یک حالا پروتکل‌های امنیتی هم پیروی میکردن. اگر هم پیروی نمیکردن اصلا اساسا تنظیمگری اینترنت یعنی اینکه هر چقدر تو مقامت بالاتر باشه هر چقدر تو در واقع مسئولیت داشته باشی در هر حکومتی در هر جای دنیا باید محدود باشه اینترنتت. یعنی در واقع به جای اینکه مردم محدود باشن که در واقع مسئولین در امنیت باشن این مسئولین یعنی که باید اینترنت خیلی محافظت شده گوشی خیلی محافظت شده ای داشته باشن چون اونا هستن که دارن کارهای در واقع حالا با اشل بالای امنیت انجام میدن و همه جای دنیا این مدلیه. اونا گوشی خاص دارن اونا اینترنت خاص دارن وصل نیستن به راحتی نمیتونن از هر پلتفرم استفاده بکنن. حالا چیزی که توی ایران برعکس میشه مثلا اکثرا طبقه سیاستگزار و حکران اینترنت باز داره همه جام هست هیچ رعایتی هم نمیکنه و آموزش ندیده یعنی اینکه مثلا حالا امنی داشته باشه و بعد میان یه تنبیه عمومی برای همه میکنن که مثلا فلان اتفاق افتاد پس برای همه قطع. بعدم اینکه اصلا اثبات نشد که حالا خیلی از اون قطع اینترنت آیا واقعا به امنیت در زمان جنگ 12 روزه کمک کرد مثلا حالا جی پی اس که خیلی دچار اختلال میشه آیا واقعا کمک کرد یا نه. حداقل اون موقع کارشناسای فنیش میگفتن که هیچ ربطی نداره و اونا اصلا از ماهواره اطلاعات لوکیشنشون رو میگیرن همینطور که اینترنتشون رو از ماهواره میگیرن. مسلما اگر یک عملیات نظامی مدل اغتشاش یا مدل جنگ وجود داشته باشه اون نیروی نظامی نمیاد بر اساس اینترنت داخل اون کشور تصمیم گیری بکنه. در همه جای دنیا اون خودشون شبکه ارتباطی خودشون رو دارن که بتونن فکر میکنم حتی اگه ایران هم در جای در حال عملیات باشه همین کار رو انجام میده نمیاد رو اینترنت اون لوکیشن حساب بکنه. پس این که بیایم بگیم که هر اتفاقی که میفته ببینیم من قائل به این هستم که آره شایعه سری از رفتار جمعی یا یه سری از ایجاد روب و وحشت ها و شایعه ها در اون ساعت های اولیه بعد شبکه های اجتماعی بهش دامن خواهد زد ولی اینم یه چیزی داره دیگه اینم یه از جنس خودش باید بهش پاسخ داده بشه نه از جنس قطع کردن. وقتی شما قطع میکنی اون روایتی که بد میدی حتی اگه درست باشه مورد باور قرار نمیگیره میگن خب اگه راست بود باز میذاشتیم ما ببینیم اونم مثلا خودمونم میرفتیم میدیدیم چک میکردیم. از اون اینه که جنس مقابله با جامعه پلتفرمی و شبکه های اجتماعی حتی در مسائل این مدلی باید از خودش باشه از مدل خودش باشه. این مدل بیشتر میگم عمله در واقع سو کار کرد ایجاد میکنه اصلا اون چیزی نمیشه که میخوان.
خب یه چیزی جالبی هم بود که همون باز فکر میکنم روزای اول الان حضور ذهن ندارم که چه تایمی مثلا اینترنت قطع شد، چون ما خیلی
پنجشنبه ساعت 8 به بعد دیگه اینترنت کم کم قطع شد.
نه برای جنگ 12
برای جنگ 12 روز آره اون که تو فکر کنم روز دوم جنگ بود که بله
مثلا همون 24 ساعت اول خب به تبع ما به خاطر کار خبری که می‌کنی مجبور بودیم که قطعا حضور فعال‌تری توی فضای مجازی داشته باشیم دیگه. تلگرام برای همه عموم یه چیزی جا افتاده، یه دسترسی بهش خیلی راحت‌تره. شاید مردم اصلا فرصت نکردن تو اون تایم مثلا بیاد یه سایت خبری باز کنه. بعد یه اتفاقی افتاد که من یادمه که مثلا ما تو خونمون تلویزیون روشن بود و صدا سیما داشت اینو نشون میدادش که خب ما شروع کردیم به موشک زدن به اسرائیل و داره نمیدونم ما داره مقابله خیلی جدی میکنیم. بعد میایم توی تلگرام میبینی که نه بابا اصلا اوضاع خیلی بده، اصلا کشور تحت یک شرایط بحرانی قرار گرفته، مدام این نگرانی هستش که خب الان کجا رو میخواد بزنه، الان هواپیما رسیدن به تهران، رسیدن نمیدونم به یه شهر دیگه، کجا امنه کجا امن نیست. این تضاده به نظر من باعث شدش که حالا اون شاید تا اون زمان استقبال از یه جایی مثل تلگرام مثلا 90% بود، ولی بعد از اون دیگه همه فکر کردن که نه اون چیزی که دنبالشن، اون چیزی که با واقعیت تطبیق داره شاید بخش عمده شو تو تلگرام بتونن پیدا کنن دیگه. اون اعتماده به یک رسانه ملی دیگه براشون جذابیت نداشت. فکر میکنی که اون مدل برخورد، اون مدل سیاست گذاری که صدا سیما میاد اصلا یه چیز دیگه به تو میگه، بعد تو میگه تو تلگرام میرسه یه خبر دیگه است.
با سو زمان جنگ به نظرم خیلی رفتار خوب تری کرد صدا سیما، یعنی حالا با تمام این نقدایی که شما میکنین خیلی بهتر. و بعد هم میدونیم اونجا ما با یه جنگ مواجه بودیم که منی که نشستم توی اصفهان یا تهران دارم صدا رو میشنوم، صدا پدا فنا دارم میشنوم، این خیلی برای من ملموسه که خب اوکی توی جنگم پس باید صدا چطور رعایت بکنم. ولی ببینین اساسا مصرف رسانه و حالا اون سواد رسانه‌ای که افراد توصیه میکنن اینه که چون منبع خبرات یکی باشه، چه اون فردی که تمام صبح تا شبش داره اینترنشنال میبینه، چه اون کسی که داره فقط صدا سیما میبینه، این دوچاره بایاس میشه، دوچاره افراط و تفریط میشه. باید بتونه چند تا منبع کنار هم بذاره. حالا اینکه شما میگین که مثلا رفتار اونا باعث شد بیان اینور، نه اتفاقا معنای نکته مثبت میدونم، میگم آقا بالاخره یاد گرفت بره منابع مختلفو چک بکنه، حتی الان یاد میگیره که تو همون بلم بره منابع مختلفو چک بکنه. حالا ما اینم در نظر داشته باشیم در کنار این آخه مثلا اینجاست که در کنار همچین اتفاقاتی اون صحبت های سواد رسانه شنیده نمیشه، اون تفکر انتقادی شنیده نمیشه. من الان خودم طرف داره هر جا مرج نیستم که آقا مثلا از هر جا هر شایعه‌ای اومد اولویت داره مثلا به رسانه رسمی، ولی دارم میگم خب یه جوری میبندن، یه جوری فضا ایزوله میشه که تو چنگ میندازی به هر رسانه غیر رسمی که حتی نمیدونی اعتبار داره یا نه. مثلا نشو دارم میگم، مثلا تو همون کانال تلگرام، من خودم اینو بارها تو کلاس های سواد رسانه هم مثال میزنم، میگم آقا شما توی کانال تلگرام عضوی دو بار سه بار میبینی خبرش اشتباس، برای خودت به یه طریقه اثبات میشه خبرش اشتباس، پس میزان اعتماد تو بیار پایین دیگه. نه یا بگو چون این داره برعکس رسانه رسمی میگه و منم با رسانه رسمی مشکل دارم پس هر چی میگه راسته، این یه تصمیم گیری غلطه، یه تصمیم گیری احساسیه که خیلی دارن انجامش میدن اما این بحثش جداست. این یه فضای امنی میخواد، یه فضایی میخواد که تو واقعا احساس بکنی به قول خودتون صدا سیما داره صداهای مختلفو مخابره میکنه، یکم از اون شرایط خیلی طرفش بیاد پایین، اون موقع من مدرس سواد رسانه یا اون کسی که رشته ارتباطات هم میتونه زبونش دراز باشه بگه ببین حالا تو شبکه‌های اجتماعی هم همشون دیگه پیغمبر نیستن، ولی الان یه جوری که من نمیتونم این حرفا بزنم، من الان نمیتونم به کسی که داره خبرشو از هر جایی میگیره به غیر از رسانه رسمی بگم که نگیر. چرا؟ چون اون اعتماد سازی یا اون فضای در واقع یه مقدار حرفه‌ای اتفاق نیفتاده. و بله البته تو صدا سیما یه مقداری زمان جنگ خودشون ادعاشون این بود که بازگشت داشتن، مرجع شدن و واقعا هم تو بعضی جا بود مرجع، مثل اینکه حالا بگه فردا تعطیله یا مثلا نمیدونم حواستون به فلان چیز باشه، با اینا بود مرجعشون، بالاخره دستش بهتر بود. ولی تو تیکه های تحلیل و تو تیکه هایی که حالا یه سری خود اصل خبر نه، تحلیل خبر نه، مرجعیتش رو احساس میکنم از دست داد.
خب دیگه میخوام یه موضوع دیگه هم باز که یه خود یه جوری ربط داره به سوال اولم باهاتون صحبت کنم. اصرارم روی بحث این که بیایم در مورد این آسیبی که کسب و کارها دیدن توی این ماجرا به دلیل اینه که شما تو حرفاتون گفتین که دوست خیلی بخشی از دوستان من که کار رسانه می‌کردن تقریبا بعد از سال 401 دیگه کلا کار رسانه رو بوستیدن، گذاشتن کنار و رفتن بر خودشون یه کارآفرینی بکنن. حالا یک دوستان من مثلا خیلی نقاش خیلی خوبی بود، یه تمرکزش رو گذاشتن که نقاشی می‌کشید، یه پیج اینستاگرام زد، تابلوهاشو می‌فروخت. یکی از دوستان من خب توهری داشت توی شیرینی و کیک.
بله.
و چند روز پیش فکر میکنم اوایل همین هفته بود داشتم با یکیشون صحبت میکردم، احساس کردم یه جوری پاید اون آدمی که همیشه لبخند رو لبش بود، صداش پر از شادی و هیجان بود، اصلا احساس کردم پای تلفن دیگه اون آدم سابق با که چهرهش رو نمیدیدم، ولی از تون صدایی که داشت با من با بغض حرف میزد، مدام توی دیالوگمون مکس میکرد و من مثلا احساس میکردم که میخواد مثلا من متوجه نشم که داره گریه میکنه، ولی خب اینو متوجه شدم. بعدش میگفت خب یه دختری داشت، خب از همسرش به دلایلی جدا شده و میگفت الان من باید چه کار کنم، تو به من بگو من چه کار کنم. گفتم والا من هیچ خبری از هیچ جایی ندارم، فکر نکنید که الان من چون توی یک رسانه رسمی نشستم چهار تا چیز میشنوم، نه منم اصلا نمیدونم، زده فردا هم خبر ندارم. میخوام اینو بازم به هم بگین که این ماجرای این آسیب‌های ریز اینجوری، این که ما یه دونه نمونه میگم اینجوری دوستم هست و میدونم که بقیه بچه‌ها این اتفاق براشون افتاده، شما با من کسی که توی این حوزه تخصص دارین راهکاری دارین براشون چه کنن؟ ما یه جای تلگرام داشتیم الان نداریم، خب بله هست، الان اینستاگرام نداریم چه کنیم؟
میخوام اصلا همه مثلا گفتین تلگرام داریم، بله به جاش هست، منظورتون چیه؟ اصلا نیست،
یعنی میگم باز اون فضای هست که تو میتونی با دو نفر حرف بزنی، ولی اون اینستاگرام داشت چیز میفروخت، الان مثلا همین چیزی تو ایران نداریم شبیه شبیهش،
اصلا نمیشه. یعنی اصلا من الان اصلا نمیخوام در نقطه‌ای بیستم که بخوام به افراد بگم که این جای اون فعلا حالا بره جلو، چون نمیشه. ببینید طرف جامعه یه شبکه ایشو ساخته، مشتریشو ساخته، شما اصلا بر اساس هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام سرچ میکردی اون چیزی که میخواست جلوت میآورد تو کسب و کار. مثلا خب چه پیشنهادی بدم دیگه؟ ببینید داریم میبینیم الان ما داریم کیفیت پلتفرم‌های داخلی میبینیم، ما یه دونه جستجوگر ذره بین داشتیم که این جستجوگر ذره بین رسما دیگه مشخص بود رو پوست گوگل و وقتی قطع شد دیگه اصلا هیچ سرچ ساده نمیتونست انجام بده. خیلی از هوش مصنوعی که ادعا میکنن هوش مصنوعی داخلین و نمیدونم مثلا توسط چه مبالغی افتتاح میشدن، وقتی که اینترنت قطع شد پیدا بود پس پوست چت جی پی تی بودن و قطع شدن. من چطور میتونم تو این شرایط مثلا بگم که پیشنهاد جایگزین بدم؟ مسلما میدونم این کسب و کارهای کوچیک و افراد تک تک آدمایی که دارن این مدت فشار میبینن نیاز به تاب‌آوری دارن، اینو من متوجه میشم، ولی الان قبل از اینکه بخوام یک اپلیکیشن یا یک مسیر فنی رو پیشنهاد بدم از جنبه ارتباطی میخوام یه پیشنهادی بدم، از جنبه حالا اون ارتباطات انسانی، اونم اینه که توی این روزها اولا که به خاطر عقاید مختلف و به خاطر قطبیده شدن نظرات جمع های دوستیمون از بین نبریم. ما مثلا آدم های عادی این سرمایه اجتماعی دوست بودن و حامی بودن و حلقه دوستی داشتنمون اولویت داره به هر چیزی. پس حالا به خاطر یه سری تفاوت های اعتقادی، سیاسی یا هر چیزی این حلقه دوستی ها نباید از دست بره. یکی این مسئله به نظرم خیلی مهمه، حالا هر جا که داره این ارتباط برقرار میشه، میخواد حضوری باشه، میخواد تلفنی باشه. دوباره اینکه خب ما عادت داشتیم آدم ها رو تو پروفایلشون میدیدیم و ارتباط گرفتن، حال احوال پرسی خیلی راحت بود، الان راحت نیست. آدم ها خیلی هاشون اصلا خوششون نمیاد تلفنی با کسی صحبت کنن، خیلی اصلا بعد مکان دارن، نمیتونن اصلا نزدیک هم باشن. ولی باید این روزها پشتیبان باشیم تو همین تاب‌آوری های ریز، ارتباطاتمون رو قطع نکنیم. وقتی میدونم شاید فلان کسی که تو حلقه دوستمونه یکم از ضعیف‌تره یا حتی نه فقط ضعف مالی، بحث افسردگی، بحث مثلا اینکه الان این از این آدم واسه که نمیره بیرون و امکان داره که خیلی دچار خودخوری و در واقع حالا اوورتینگ باشه، اینجوری مراقبش باشیم. یعنی آدم رو وادار کنیم که صحبت کنن، وادار کنیم که ارتباط برقرار بکنن و حمایت بکنیم. من احساس بکنم در این لحظه اون حمایت دوستی و اون حمایت جامعه های کوچیک کوچیکی که داشتیم، آقا مثلا یه باشگاهی بوده ورزش میرفتم، فارغ التحصیل یه رشته‌ای بودیم، نمیدونم توی یه صنفی بودیم، من فکر میکنم تو محیط زیست مثلا میرفتیم اصلا یه کوهی آشغال جمع میکردیم و الان ارتباطمون قطع شده. اینا رو دوباره آدم احیا بکنه به عنوان جامعه های کوچیک و حمایتش رو انجام بده. گاهی اصلا مثلا مالی نیست، مثلا اینه که طرف ایزوله شده این مدت و نمیتونه دیگه. اون وقت ببینین وقتی هم که آدم مثل یه آدم تو انفرادی احساس بکنه همه ارتباطاتش رو از دست داده، هر چیزی براش با یه ذریب بیشتری حالش رو بد میکنه، یا اصلا اخبار رو احساساتو خیلی با ذریب بیشتری دریافت میکنه. این حمایت های دوستانه و حلقه ها میتونه فعلا اون تاب‌آوری رو در کوتاه مدت ایجاد بکنه. و اجازه بدین من فعلا واقعا نرم به سمت این که بخوام شروع کنم مثلا بگم یه بسته ای هست جایگزین اینا، چون هنوز امید دارم که قوه عاقله نمیذاره که این طولانی بشه، حداقل برای افرادی که حالا میگین مثلا مسئله مالی دارن. امیدوارم که طولانی نشه، چون واقعا یک مهاجرت کوچه تبعیده هرچی اسمشو بذاریم اصلا راحت نیست که اکوسیستمی که خودشو در مثلا تلگرام گسترش داده، آخه فقط که یه دونه شاخه که نیست، که مثلا طرف پیج داره، کانال داره، سایت داره، اینا همه با هم دارن کار میکنن. مسلماً باز تعریفش در یه فضایی که همه اونا رو از دست داده باشی، اصلا شاید خیلی تصمیم بگیرن مدل کسب و کارشون رو تغییر بدن. یعنی این چیزی نیست که الان من بتونم تو این فاصله بگم. حداقل الان خودم اصلا سعی میکنم فکر کردن به این مدل راه حل داره یکم عقب بندازم و بگم که نه برمیگرد. ولی الان در قالب گفتگویی که داریم انجام میدیم اینو زیاد میبینم، آدمایی که تک افتادن، میل به حالا خودکشی توشون خیلی زیاد شده، میل به اینکه اصلا تلفنمو جواب نمیدم، میخوابم، خستم، اینا طبیعیه. یعنی الان این چون ما تمام میگم شبکه‌های اجتماعیمون رو از دست دادیم، ارتباطاتی که روزانه مثلا شما فکر کنید شاید یه باتری وجود داشته که ارتباطات انسانی تو شک میگرفت، یه چیزی میذاشتی، یه چیزی میدیدی، یه لایکی میکردی، یه پیامی میدادی، اینا تمام رفته. اینا اصلا خودش خیلی علائم شبیه علائم اعتیاد، ترک مثلا مواده. تو خیلی خسته ای جسمن، خیلی خوابت میاد، خیلی حوصله نداری حرف بزنی.
مثلا یکی از دوستان من میونه کلامتون، این بنده خدا توی خونه داشت کار میکرد، حالا با دو یکی دو تا از این رسانه ها بله. همکاری کرد، مثلا داشت تلگرامشون رو آپدیت میکرد،
آدمی بود.
اونم باز به من زنگ زد، حالا خانه دارم هست، میگه نسرین باورت میشه من تو 3 هفته گذشته 3 بار خونه تکونی کردم.
همون دیال باز اون خوبه، تونست
کابینه تمام میریختم بیرون و فکر میکردم نمیتونم هیچ کاری بکنم، میذارم زیر گریه. این کابینت رو جمع میکردم میرفتم یه کار دیگه بکنم، میدونم مثلا مخم نمیکشه.
این سرگردانیه هست، میگم برای که آخه ما یه سر آدمیم که به یه سر چیز عادت کردیم و الان اینا ازمون گرفته شده. این سرگردانی میگم، این حتی نمودش تو بیماری جسمی، نمودش تو بی‌حوصلگی، تو اینکه حوصله ندارم با کسی حرف بزنم، دعوا کردن، خشونت های کلامی، اینا کاملا طبیعیه. طبیعی که نیست، شاید غیر طبیعیه، ولی منظورم اینه که اینا نیاز به اون حمایت حلقه دوستان داره. و حالا اینجوری نباشه که خب تلگرام که قطع شد، این گاردی که تو اصلا هیچ راه ارتباطی نداری. حالا یه سری آدمای شاید برونگرا، یه سری آدمایی که اهل شبکه سازی و اجتماع سازی هم باید بیان این وسط بشن، اون آدمی که بقیه رو دور هم جمع میکنه. و واقعا اینا احتیاجه، اصلا هر اتفاقی بیفته این کار باید الان بشه، چون این دیگه آسیب خورده. برای این چیزی که تو الان آسیب خورده، این حمایت های ارتباطی اتفاق بیفته. و در ادامه برای بحث کسب و کار فکر میکنم واقعا باید یه فکر خیلی اساسی کرد. یعنی نمیشه الان، من واقعا نمیتونم به این فکر بکنم که اینستاگرام نباشه، چون راجبه یه پلتفرم معمولی صحبت نمی کنیم. ما داریم راجبه پلتفرمی صحبت می کنیم که 80% کسب و کارهای خانگی و کوچک داخل شکل گرفته. اینستاگرام معروفه به شبکه اجتماعی زنان، یعنی زنان خیلی از در میدان بودن هاشون و در حوزه عمومی بودنشون در اینستاگرام داره شکل میگیره و خب پلتفرم قوی هم هست به خاطر اون بحث هوش مصنوعی و سرچی که داره. تو بی نیاز میشدی حتی الان نظرسنجی اخیری که گرفته میشد افراد دیگه چیز رو گوگل نمیکردن، تو اینستاگرام سرچ میکردن، حتی مریضشون رو، حتی مثلا پیدا کردن دکترشون رو. خب شما فکر کنید این شیفت شیفتی نیست که من بتونم بگم به راحت داره اتفاق میفته، مثل یه موچین بعد دونه دونه این اثراتش از زندگی حذف بکنیم و بعد میگم جایگزین نداره. خیلی سخته.
همین تو سال آخرم ازتون بپرسم و میخوام از استاد ارتباطی شما استفاده بکنم و میخوام از اون جایگاه به من بگین. من این سوالا تو برنامه‌های قبلی از آدم‌های مختلف پرسیدم، ولی الان تو این شرایط هم میخوام این سوال از شما بپرسم، اینکه شما آینده ایران رو چطور می‌بینید؟
ایران خیلی کشور عجیب غریبیه، اصلا خیلی 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 سرزمین عجیب غریبیه و خیلی چیزها رو تجربه کرده. فکر میکنم که اون فرهنگش، اون مدل در واقع نگاهی که به مسائل هست تو عموم مردم و اون هویت ملی که هست که همه آخر خودشون ایرانی میدونن و ارجحیت داره هر چیزی نسبت به ملیت خیلی مهمه. فکر میکنم که میمونه. حالا ببینیم، ما قرار نیست، مثلا من یه وقتی به دوستم میگم حالا ما دهه 60 یا یه نسل گذاری بودیم، شاید من نبینم شکوفایی کشورم، شاید دیگه الان من خودم رو نمیبینم در اون روزی که ایران یک کشور با یک زندگی معمولی و خوبه رو شاید من نبینم، ولی این معنیش این نیست که اتفاق براش نمیفته. من الان خودم دارم به اون ضرب مسئله فکر میکنم که ما درخت گردو میکاریم، شاید شخص سایش استفاده نکنیم، ولی بالاخره اون درخت سایه میده و همین فقط میتونه من رو پا نگه داره که قرار نیست من چیزی ببینم. شاید از ما گذشت، شاید حتی از دهه 70 گذشت، ولی این معنیش این نیست که این کشور قراره که روزای خوب نبینه، روزای معمولی نبینه، اون مردم داری که همیشه داشت را نبینه. انشالله که براش اتفاق میفته. مرسی، سلامت باشی.
خیلی ممنونم از حضورتون.
سلامت باشی،
زنده باشین. قربان شما.
خوشحال شدم.
مخاطبان دیدار ممنون که ما رو دنبال میکنید.